روابط دیپلماتیک و تجارت بین آمریکا و سایر کشورها؟
ببینید، خب در مقطعی روابط ترامپ با کشورهای همسایه دستخوش همین مرزبندی‌هایی بود که انجام داده بود، دستخوش تفاوت‌هایی بود که ایجاد کرده بود با صحبت‌های خودش، با رفتارهای خودش، با سیاست‌گذاری‌هایی که نسبت به شهروندان مقیم کشورهای همسایه خودش داشت، حتی نسبت به سیاه‌پوستاش. البته در کار خانم محبی یک نکته رو عرض بکنم خدمت شما که حالا این مقداری ممکنه نوسان و شدت و غلظت در واقع رفتارهای ترامپ نسبت به اقوام و اقلیت‌ها در امریکا ارزان و بیشتر باشه، اما در طی دوره در واقع سالهای اخیر چند دوره من خاطرم هست از رؤسای جمهور مختلف، این رفتارها کلن در هیئت حاکمه امریکا سابقه داشته و بوده و خب اون در واقع بدرفتاری هایی که پلیس امریکا با سیاه پوستان میکرد و واکنش های سیاه پوستان رو که حتی تا مرز پیش رفت، تا مرز در واقع ایجاد یک انقلاب در امریکا پیش رفت، تفاوت هایی که ایجاد میکنن تا یک اتفاقی بین بعضی از کشورهای در واقع یک اتفاقی در دنیا رقم میخوره که میندازن گردن مسلمون ها، بدرفتاری ها و در واقع اون موضع گیری هایی که نسبت به مسلمانان ساکن امریکا میکنن. سالیان سال هستش که سیاه‌پوستان امریکا تحت ستم هیئت حاکمه امریکا هستن و در مفهوم عام و در عام دارم عرض میکنم، یه جاهایی هم خب از ظرفیت اونها در مناصب پست ها مسئولیت ها استفاده میشن، اما عمدتا سیاه‌پوستان جامعه ناراضی امریکا هستن. خب این باید اینو هم بپذیریم که در واقع بخش اعظم جامعه دانشگاهی امریکا رو همین اقلیت ها و اقوام تشکیل میده، خیلی از دانشجویان و اساتید و لذا میخوام به شما بگم که واکنش جامعه به اعتقاد من نسبت به این موضع گیری ها واکنش سختی خواهد بود و از طرفی خب خیلی از NGO ها و تشکل های در واقع مستقل امریکایی و حقوق بشری واکنششون خواهند داد. این واکنش گاردین هم بر اساس در واقع پیشبینی هایی بوده که نسبت به این موضوع انجام میشده و قاعدتا جامعه امریکا این نوع رفتار ترامپ رو بر نخواهد داد، هم حتی بین در واقع همحزبی ها و همفکران خودش در جمهوری خواهان، در بین جمهوری خواهان مخالفینی دارن این تفکر تندروانه ترامپ و خب عرضم به حضور شما که قاعدتا موضع گیری های منفی نسبت به این موضوع انجام خواهد شد. البته ترامپ فرد معامله گری هستش، منو گفته میشه منافع ملی، اما منافع اقتصادی، موضوع تعرفه ها، موضوع معامله گری، موضوع اون تشویق و تنبیه های اقتصادی و در واقع بعض کشورها داره و در واقع بر رفتارهایی که بر پایه سود، برای در واقع اون بر پایه سود تعریف میشه برای ایشون، قاعدتا بی تأثیر نیست در ابراز این چنین دیدگاهی که خب روزنامه گاردین هم به اون اشاره کرده. البته نگرانی های عمیقی در درون جامعه امریکا نسبت به رفتارهای ترامپ از جمله این موضوع وجود داره.
خب میخوام خیلی کوتاه بفرمایید جناب شجاعی که این تجربه تاریخی آمریکا در مهاجرت و سیاست‌های قومی چه درسی برای آینده و جامعه جهانی آینده داره.
من یه نکته به شما بگم، آمریکا هیچ وقت یک شریک قابل اعتماد نبوده و همیشه یک بازیگر مخرب بوده. سبا خانم محبی، یعنی که در واقع شما ببینید اتفاقاتی که امروز داره در منطقه رقم میخوره رو مقداری برگردیم به گذشته، ببینیم که خیلی از شرکای راهبردی امریکا و خیلی از در واقع همپیمانان امریکا امروز تبدیل شدن به در واقع دشمنان امریکا و مورد خصم امریکایی ها قرار گرفتن و مورد غضب امریکایی ها قرار گرفتن. لذا امریکا و رهبران امریکا هیچ وقت مورد اعتماد نبودن و قطعا در واقع جامعه جهانی بخش منصفش این موضوع رو درک کرده.
بله.
و خب ما هم که به عنوان جمهوری اسلامی ایران هستیم بارها به این اشاره کردیم.
بله.
و خب بدعهدی امریکا رو دیدیم و لذا میخوام شما بگم که واکنش ها قاعدتا نسبت به این موضع گیری منفی خواهد بود و منفی هم بوده.
خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم یلدای خوبی داشته باشید. مبارک باشه بر شما، عاقبت شما بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
گفتگوی من با دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس سیاسی رو شنیدید و موضوعی که نشریه انگلیسی گاردین اون اشاره کرده بود در رابطه با پاکسازی قومی در آمریکا. بیست و سی و چهار دقیقه و 44 ثانیه است.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
چرا فساد امسال کم شده؟
شما رو فنابوشه گرفتی؟ شما رو بگیشی 40 سال قبل؟
این شادآوری ها خبر دادن دختر رو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خاطر راضی برگشت نکنم در میگردم.
شما خیلی بیجا میگونی.
فاطمه گودرزی، محمد فیدی، سیاوش خیرابی، امیر دژاخان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه یک سیما.
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده و قرار هست که با همدیگه برنامه رو شنونده باشه که عنوانش هست علمی نو و موضوع اون مصرفه خودسرانه دارو.
ببینید گفته میشه که جنگل های هر را جزایر مرجانی هات اسپات های تنوع زیستی هستند.
به فناوری های نوظهوری مانند نانو بایو در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربوت های صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو برنامه علمی نو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم با یکی دیگه از موضوعات بسیار مهم و کاربردی که میخوایم در علمی نو راجبش صحبت بکنیم. ما در این برنامه میخوایم راجب مصرف خودسرانه داروها صحبت بکنیم که متاسفانه خیلی از ما در خانمون یک داروخانه ای داریم که همینجوری قرصا رو خلاصه میندازیم بالا و با اولین تشخیص خودمون و الان این روزها هم دیگه هوش مصنوعی باعث شده که ما بریم سراغ درمانهای خودسرانه بدون اینکه از پزشک متخصص کمک بگیریم. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. 30,035 سامانه پیامکی که ماست. اگر هر نقطه نظری دارید برای ما ارسال بفرمایید. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان برنامه رو که متخصص حوزه پزشکی هم هستند خدمت شما معرفی خواهیم کرد.
خیلی ها فکر میکنن اگر یک بار دچار گلودرد یا سردرد شدند همان قرص قبلی کار را راه میاندازد، اما علم میگوید بدن انسان نسخه بردار نیست، موجودی زنده با واکنش‌های متغیر است. استفاده خودسرانه از دارو یعنی ورود مواد فعالی که شاید در زمان اشتباه یا مقدار نادرست وارد بدن می‌شوند. این رفتار نه فقط خطرناک بلکه گاهی غیر قابل بازگشت است. آنتی‌بیوتیک‌ها در دوز نادرست دشمنان خاموش هستند. میکروب‌ها را مقاوم می‌کنند، سیستم ایمنی را گیج و درمان‌های آینده را بی اثر می‌سازند. مسکن‌ها و آرام بخش‌ها هم چهره آرام اما اثری خشونت‌آمیز دارند. از آسیب کلیه و کبد تا وابستگی روانی و تغییر خلق. در جهانی که داروشناسی به صورت داده محور و شخصی پیش می‌رود، مصرف خودسرانه دارو هنوز یک رفتار سنتی خطرناک است. درمانی ظاهری که در واقع در حال ساختن یک بحران سلامت عمومی است.
بله، بحث ما داروهای خودسرانه، درمان یا تهدید خاموش و مصرف بی نسخه انواع داروها از آنتیبیوتیک ها گرفته و مسکن ها و آرام بخش ها که متاسفانه تا حتی داروهای تخصصی که خودمون بدون نظارت پزشک مصرف میکنیم. در خدمت های دکتر شهرام توفیقی هستیم، دبیر محترم انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران، همچنین پزشک و فارماکولوژیست. های دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلامت شکنم خدمت شما چرمای نقطه کار و صدا بردار محترم سرکار خانم جلالی و آقای جهانی بزرگوار تهیه کننده.
متشکرم از شما.
و همینطور سلام عرض می‌کنم به شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه اپینو.
متشکرم. دکتر خیلی رسانه‌ای هستین و قشنگ همه عوامل و همه همکارا و بله خیلی مهمه و خیلی جالب بود. متشکرم از حضورتون. آقای دکتر بریم سراغ این مصرف خودسرانه. چرا دلیلش چیه؟ گرون بودن داروهاست یا عادتیه که ما داریم که اساساً داروها رو نگهداری می‌کنیم تو خونه؟ چرا اینقدر این اتفاق میفته، مصرف خودسرانه به خصوص آنتیبیوتیک ها؟
این از سه بُعد میشه بررسی کرد. یک بُعد ساختار ارائه خدمت مراقبت از سلامت در کشور، که ما ساختارمون یه ساختار آزادانه هستش، حالا اسم راحتی رو بهش بیام، این آزادانه خودمون در نکنه تر بگم، که هر بیماری در هر لحظه میتونه برای هر پزشکی مراجعه بکنه و میتونه در یک روز به 4 یا 5 پزشک مراجعه بکنه. خب یکی از آسیب‌های ساختاری نظام سلامت ماست.
بله.
و چون این آسیب ساختاری وجود داره، فرصت تکرار یک نسخه و تکرار ارائه یک بیماری به افراد مختلف وجود داره، فرصت تخلف هم وجود داره. حالا نمیگیم تخلف کردن با علم این که این کار خلافه، ولی به هر حال تکراری هست که ضرورت نداره. ما ساختارها رو باید طوری بچینیم که اساساً امکان وقوع چنین حالتی رخ نده. یعنی اگر فردی بیمار شده باشه و ناراحتی داشته باشه، به مشاوره پزشکی، دندون پزشکی، روانشناسی و غیره هم نیاز داشته باشه، بتونه این مشاوره از ابتدا تا انتها در یک پروتکل مشخصی دریافت بکنه، در یک راهنمای بالینی مشخصی دریافت کنه. فقدان ساختار ارائه خدمت، مدیریت رفتار عرضه و مدیریت رفتار تقاضا، مهمترین عامل مشوق یا حداقل رها گذاشتن برای مصرف خدمات سلام. گرافی هم هست، مشاوره پزشکی مختلف و انواع اقسام حالت مختلف هم هست. خب البته در سالهای اخیر، در حدود 15 سال چه 120 سال اخیر، اقداماتی انجام شده که برخی از اینا تحت کنترل در بیاد با استفاده از راهنمودهای بالینی که وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر دارن رعایتش میکنن. بیمارستانهای دولتی موظفن رعایت کنن. بیمه برای بیمارستان دولتی و بیمارستان خصوصی میتونه رعایت بکنه طرف قرارداد خودش، اما این هنوز کافی نیست. مطب ها هنوز از اینجا فاصله داره. پس بالا بودن تعداد دارو در منزل ها یک شکاف ساختاری داره و یک ضعف ساختاری نشون میده، و اون است که فرد امکان مراجعه برای تأمین دارو داره.
آها.
چون امکانش وجود داره.
داره.
دارو اون یه ماده ایست که بین قضا، شفا و سم دائم در حرکت. یعنی یک همطوری که من فرض بفرمایید یه ماده غذایی بیش از اندازه بخورم، تخم مرغ، تخم مرغ بخورم دچار آسیب میشم، غذاست ولی بیش از اندازه و نابجا مصرف باشه میتونه کشنده باشه، آسیب رسان باشه. دارو هم اگر به اندازه خوب و مناسب مصرف بشه شفاست، اگر نامناسب مصرف بشه کشنده است. این نکته ایست که ما باید همیشه در ذهن داشته باشیم. دارو ماده ایست بسیار لازم و بسیار نیازمند کنترل، تحت کنترل باید مصرف بشه. حالا بریم، من این یک بود، بود دیگه این استش که ما یه مقداری ارتباط بین پزشک و ارائه‌دهنده خدمت با بیماران کمه.
بله.
یعنی بیمار برای بیماریش توضیح نمیشه.
بله.
بهش توضیح کافی داده نمیشه چه جوری شکل گرفته و باید چه کار بکنیم و اینکه چه جوری مصرف بکنیم با دقت بگیم چه حالتی دیدی چه کار بکنی، این علامت ها رو ممکنه ببینی، علامت ها رو ممکنه اگر دیدی حتما به من زنگ بزن، پزشک ارائه‌دهنده خدمت بگی. کامیونیکیشن و ارتباط و دوستانه و علمی بین بیمار و گیرنده خدمت برقرار نیست، نتیجهش بی‌اعتمادیه.
بله.
یعنی پزشک وقتی همینطور نسخه می‌نویسه، پرستار کارش انجام میده و میگه خب برو دارو خونن، دو تا سوال میکنه بعد میگه برو، بیمار با یه عالم سوال باقی میمونه. حالا چیکار کنن؟ فرداش دردش آروم نشد، خب ای پس اشتباه کرده دیگه، برم یه جای دیگه. بی اعتمادی که به این ترتیب شکل میگیره یکی از عوامل مصرف بیش اندازه خدمات سلامت هستش. پس ما از طریق ایجاد ارتباط درست بین بیمار و ارائه دهندگان خدمت میتونیم تا حدی با یک بیمار آگاه روبرو بشیم و بیمار آگاه میتونه خودش مصرف خودش رو کنترل بکنه. این دومی دلیل به نتیجه باز ارتباط نامناسبی که در نظام سلامت ممکنه وجود داشته باشه. مسئله سومی که نقش داره، ما میگیم دارو گران است ارزان است. بله، ما اگر نسبت سرانه درآمدی در نظر بگیریم شاید دارو خیلی گران نباشه، ولی یه قصه رو هم داریم. دارو واقعا تو ایران ارزانه،
عجب،
واقعا ارزانه. حتی با کلی وزارت خونه در واقع مملکت داره بابت شیارانه میده، سوبسید میده. و این ارزان بودن یا تحت پوشش بیمه قرار گرفتن بسیاری از دارها باعث افزایش شده، افزایش مصرف شده. کنترل از طریق گایدلاین ها تا حدودی تونسته جلوی اینو بگیره، ولی باز هم مردم تمایل به این دارن بهترین دارو بخرن، مارک خارجیشو بخرن، گرانترین رو بخرن. الزاما گرانترین به معنی بهترین و اثر بخشترین
نیست.
چرا؟ هر بیمار یک کتاب مشخصه. یک داروی گران قیمت برای یک نفر بسیار بی اثره، ولی برای همون یک نفر دارو ارزان قیمت خیلی موثره. کی میتونه تشخیص بده؟ گروه ارائه‌دهنده خدمت، پزشکان. بنابراین اگر اعتماد به پزشکان باشه و تبلیغات بعدی که بعداً تو این فضای مجازی را افتاده از نظر داروها،
بله،
اون هم کنترل بشه، شاید این قسمت هم بتونه حل بکنیم. و اما توهم دانایی که به دنبال اینترنت و هوش مصنوعی به شدت رایج شده، اگر قرار باشه که همه با اینترنت و هوش مصنوعی بتونن تشخیص و درمان رو بدن، دیگه ظاهرا پزشکان لازم نیستن. ولی واقعیت اینه که آیا هوش مصنوعی میتونه شما رو معاینه بکنه، تای چشمت رو ببینه، نبضت رو بگیره، حرکت نبض رو لمس بکنه؟ شاید در آینده تجهیزاتی ایجاد بشه که این کارو بکنه، ولی هنوز که رخ نداده.
دقیقاً.
آخرین عامل توهم دانایی و آگاهی هایی که به نظر میاد هم رو مصرف خودسرانه، و من تأکید میکنم مصرف نکردن خودسرانه. ما الان شاید هستیم مریض، برای من میاد بیای دکتر تو این دارو رو به من دادی، رفتم اینترنت خوندم این آرزو دارم، من مصرف نمیکنم، یکی دیگه
بهم
بده. ما داریم تشخیص میدیم که این منفعتی که داره بیشتر از ضرری که داره. هیچ دارویی بی ضرر نیست، ولی این الانش برای شما منفعتش بیشتر از ضرره. اما اون فقط با یه کلمه خوندن نابجا مصرف نکردن دارو رو هم شاهد هستیم که داره اذیت میکنه.
بله، اینو نکات خیلی مهمیه که اشاره کردی. این که بعض ما مصرف هم نمی کنیم راست میای دکتر، این میریم و این مشورت ها رو که میگیریم از این هوش مصنوعی، چون که کامل آشنا نیست با این روال. اما بریم سراغ این درمان خودسرانه یا مصرف به حال داروخانه های منزلی. بله. که داریم، هم آسیب جسمی میزنه هم آسیب روانی دیگه دکتر.
بله،
یعنی یه خود اگر توضیح بدید که مثلا بعضی از داروها ممکنه که به خصوص حالا این رویکردهای آنتی بیوتیک، معمولا داروهایی که مثلا میگیم یه سرمایی خوردیم دو تا قرص بخوریم و اینا رو بیشتر مد نظره.
دو دسته دارو هستن که خیلی بد مصرف میشن و خطرناکن، داروهای اعصاب و داروهای آنتی بیوتیک.
بله،
داروهای اعصاب هم دست کم نگیریم. اوکسازپام شب میخوره میگه حالم خوبه، یه دار نسخه دکتر براش میکنه، بعد مدام عمر تکرار میکنه برای خودش. حالا اوکسازپام باز جنس خوبش رو گفتم، آمیتریپتیلین میگیره، داروهای اعصابی دیگه میگیره و میرم بعد متاسفانه بعضی موقع هم بتونم به واسطه هایی از داروخانه داروها رو بگیرم، این صحیح نیستش و اونها رو بعدا صحبت میکنیم. اما در مورد آنتی بیوتیک ها مصرف نابجاش و غیر ضرورش در بین گروه پزشکی هم کمابیش وجود داره، نه فقط در عامه مردم. خب بله. من بارها شده سر مریض مطب نشستم، این مادر کودک میاد میگه بچه سروا خورده، میگه تا سوزن نزنی پنسلین ندی من جا نمیرم.
آره همینه،
یا آنتیبیوتیک ندی از چرک خوش کنه ندی من چه نمیدم، میگم بچه سرما خورده، دو روز بعد تبش خوب میشه، فقط مراقبت کن، پاشویه کن، بینیشو با راه هوایشو باز کن، غذای مناسب بده، در معرض باد و هوا نگذارش. میگه نه اون آنتیبیوتیک رو تا ندیم. و جالبه من ندم میری از یکی دیگه میگیره و بعد مریض خود به خود دو روز یا سه روز حالش خوب میشه، سرما خورده یه چهار روز حتی اکثرش خوب میشه. آنتیبیوتیک ها کارش خوب کرده، اون دکتر اولیه نفهمید آنتیبیوتیک نداد خوب نشد، این بعدی آنتیبیوتیک داد خوب شد، دکتر آنتیبیوتیک اصلا کاری نکرد. بسیاری از موارد حال تو کودکان جای خودش، یک گلودرد ساده میگیره شروع میکنه 5 تا آمپیسلین میندازه بالا، اونم اگه میخواهید بخورید کامل بخورید، اگه نمیخواهید بخورید پس چرا میخورید اصلا؟ گلودرد هم الزاما آنتیبیوتیک لازم نداره. و از این موارد هم بد نیست، اسهال میگیره آنتیبیوتیک میخوره، دیگه خود آنتیبیوتیک اسهال میاره. وقتی میکروبیوم روده، میکروبای مفید روده رو شما به هم بزنید، هم جذب مواد غذایی رو کم کردید، ویتامیناتون کم کردید، هورموناتون دستکاری کردید، مقدار زیاد هورمون ها اصلا که تو روده ها خیلی از این ساخته میشه، حتی رو کلسترول اثر میذاره چون اچ‌دی‌ال توی روده ها ساخته میشه. خب اینا به هم میریزه و بعد اسهال هم میگیره و بعد دوباره میره آنتیبیوتیک میخواد بگیره.
ای بابا
جور در نمیاد. مصرف آنتیبیوتیک بسیار مهمه، هم دقیق هم ظریفه و مورد مصرفش هم کاملا مشخص شده استش. مردم ما، خانواده محترم، تقاضا میکنم بی دلیل آنتیبیوتیک مصرف نکنید، برای اینکه اصلا کل سیستم بدن رو به هم بزنید. وقتی روده رو به هم زدید سیستم هورمونی بدن به هم میخوره، وقتی روده رو بزنید دستگاه گوارش شما به هم میخوره، وقتی روده رو بزنید سیستم اعصاب و استرستون به هم میخوره. هم اینقدر روده مهمه، روده رو سالم و پاک باید نگه داریم. و اما قصه دیگر در مورد مصرف آنتیبیوتیک این استش که وقتی شما آنتیبیوتیک رو ناقص مصرف میکنید، مقاومت میکروبی درست میکنید. یعنی بعد از چندین بار یه میکروبی که تو بدن شما وجود داره و شما آنتیبیوتیک مصرف میکنید، اون یواش یواش به این و کم مصرف اون به طور کامل دوره رو کامل نمیکنید که تمام میکروبهای مضر از بین برن، یه دو سه روز میخورید بعد خوب شدم دیگه ولش کن واقعش لازم نیست، و چون نمیخوری اون میکروبا یواشاش ضعیف باقی میمونن و نسل بعدی که رو تقویت کن مقاوم به درمانه. ما بدترین مقاومت به درمان الان رو سل داریم، چون خوب رعایت نشد مصرف سل، بیشتر مرتبه الان تو اروپا و فرانسه به خصوص شایست ولی تو دنیا داره عالمگیر میشه، به هیچ داروی الان جواب نمیده.
عجب.
و برخی از بیماری‌های دیگه هم به همچنین الان چند تا آنتیبیوتیک بسیار خوب داشتیم با عالی، انقدر زیاد مصرف شد الان اونا بی اثر شدن.
ای بابا،
و این خطرناکه، هی باید بریم داروی جدید کشف کنیم، دوباره اون بیشتر اندازه مصرف کنیم. پس هم به اقتصاد آسیب میزنه، هم به بدن آسیب میزنه و هم بعدها بیماری ها رو غیر قابل درمان میکنه مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک ها. این از منظر آنتیبیوتیک ها. اما در مورد مسکن ها که دوستان اشاره کردن، اول مقدمه آقای جهانی اشاره فرمودن، آقای کلیه رو داره خراب میکنه. به کبد فشار میاره. کبد دستگاه خارج کردن سموم و زباله های بدنه. دارو هم بعد از مدت زباله میشه، اون بعد از بدن دفع میشه. چقدر توان داره بدن؟ مثلا مستهلک میشه، آسیب میبینه، خودش هم از بین میره. کلیه هم بشه، چون برخی از داروها از کلیه دفع میشن و اینا به راحتی خود کلیه رو آسیب میزنه که باید اون هم جلوش گرفته بشه. این از نظر مسکن ها. غیر از این که مسکن ها و در واقع ضد درد های غیر استرویدی بزرگترین عامل زخم معده و سنشر هستن، به خصوص زخم معده. بیشتر مواردی که ما زخم معده داریم، التهاب معده داریم، به دلیل مصرف نابجای مسکن هاست. نان استروید ها، غیر استروید ها، در مسکن های غیر استرویدی واقعا زخم معده زیاد تو مردم درست میکنن. تا یه چیزی میشه دو تا گروفه میذاره تو دهنش، اونا با معده خالی، بعد معدهش میشه شب درد میگیره، میسوزه، بعد از یه مدت آقا التهاب معده داری. چرا؟ غذا بد خوردیم؟ نه. فقط بی دلیل بروفن و داروهای مشابه اینا مصرف کردن. اینم یه آسیب جدی که مسکن ها میدن. غیر از کلی و کبد روی معده هم آسیبای بدی میذارن. و بعد از این بخش از داروهای جدید ضد درد اومدن و مسکن ها که روی قلب دارن اثر میذارن. و وقتی به قلب از سر میذاره، بیمار قلبی که خودش هم نمیده بیمار قلبیه، یه از این مسکنها رو میخوره. اسنهی برم که حتما باید پزشک مشاور و داروساز اینها رو بگه. اینا به راحتی آسیب قلبی میبینن، دچار آرتری میشن، قلبشون نکروز میشه، آسیب میبینه. پس مسکنها واقعا نباید بیدنی مصرف بشه. سردرد داریم دوست بزرگوارم، قسمت عمده یا سردردها ناشی از احتقان خون تو مغزه. نمیگم همشو،
بله.
با دلگن آب گرم درست کن، پاتو بذار تو آب. این درد ضعف کمتر از 20 دقیقه آروم میکنه. اگر اینا آروم نکرد به پزشکش مراجعه کن، شاید یه چیز دیگه داریم. مصرف مسکن ها حتی بعضی از روش ها خیلی کمک کننده هست. مثلا وسط پیشونی، حالا توتا بسوزنید، اونا توی موارد هم کمک کننده هستن. نریم سری سراغ دارو، این قسمت اونده. و اما در مورد داروهای اعصاب، داروخانه های خانگی ما به مقدار زیادی سرشار از انواع داروهای اعصاب هستند. اینها یه تسکین اولی میدن، یه آرامشی میدن، ولی در بلند مدت و در سن بالا عوارض جدی تری داریم. یه خورده سن بالا ما داریم عارض اینها رو میبینیم که به صور مختلف، به شکل‌های مختلف خودش نشون میدن. من خواهش میکنیم واقعا در مصرف دارو، حتی مسکن ها، جز با نظر پزشک استفاده نکنید. استامینوفن هم جزو ساده ترین و بی‌خطرترین دارو هاست، ولی بعد از مدت مصرف طولانی مدتشون هم کبد از بین میبره. و در واقع وقتی کبد از بین بره، پالایشگاه بدن از بین رفته، تمام سموم بدن دوباره تجمع پیدا میکنه و آسیب میرسه.
این هم یه نکته است. خب آی دکتر، یه بحثی هم که خب خیلی باز مهمه و شاید هم لازمه که بهش توجه بشه، بحث همین داروهای گیاهی و عطاریا و ایناست. اینا نظرتون چیه؟
گیاهان مثل غذاها میتونن اگر درست به موقع مصرف بشن غذا باشند،
بله.
اگر با هدف درمانی درست مصرف بشن دارو باشند، و اگر با هدف درمانی نادرست و نابجا مصرف بشن سم باشند.
بله.
ما صفات خوبو میگیم، بله، شیوید یا مثلا بامیه داره کمک میکنه، شیبیت کمک میکنه چربی خون بیاد پایین، قند خون بیاد پایین، بامیه کمک میکنه مثلا قند خود بیان پایین، ولی هر روز بامیه بخور یه اتفاق میفته؟
نه دیگه.
واقعا چقدر ممکن طول بکشه؟ مصرف داروها، داروهای گیاهی، اونهایی که به صورت کارخونه‌ای در اومدن، معمولا کنترل شده است. میدونیم چه مقدار ماده موثره داره، برای چه چیز خوبه و کجا نباید مصرف شه، چون راهنمای مصرف داره. اما اونی که بریم تو عطاری، یک کیلو فله به من برگ میده، واقعا این برگ رو من چیکار کنم؟ توی لیوان بجشون چند تا، دو تا، یا یک؟ اصلا کنترل شده نیست. نمیدونیم چقدره، چقدر توش ماده مؤثر است. تازه گیاهان داری بسته به این که در کجا رویش داشته باشن، چقدر آب خورده باشن، زمینشون کوهدار باشه نباشه، کوهپایه باشه یا دشت باشه، مال منطقه فرزند سامان کوکلو با رحمت باشه، یا منطقه ورامین باشه، یا منطقه شمیران باشه، آذربایجان که به جای خودش به دلیل ماده های غذایی و تابش آفتاب رو توبهشون، اصلا مقدار ماده مؤثرشون متفاوته. خودم یکی از اینا رو آوردی برمن دارین چه میزدی. بنابراین در عین این که حتما لازم ها گیاهان دارو روش کار بکنیم و استفاده هم بکنیم، ولی به شدت کنترل شده از این جهت که دارو هست اما مسمم هست اگر نتونید درست مصرفش کنید. ما